گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این فصل، روانشناسی سیاسی.
این برنامه مکانیسم انتخابات در حکومت‌های اقتدارگرای توتالیتر. دوستان عزیز شنونده، پارسی زبانان محترم در سراسر کره خاکی که شنونده برنامه رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد هستید، بار دیگر در خدمت شما هستم با موضوعی که بی ارتباط با حال و هوای این روزهای ایرانیان در سراسر دنیا نیست. این روزها نمایش موسیقی سیرک انتصابات حکومتی، صحنه مبارزه میان مخالفان و براندازان از یک سو و بدنه پوسیده و روبه اضمحلال و واخورده نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر است. فضای سرد انتخابات و تحریم آن از سوی مخالفین و معترضین در داخل و خارج کشور به گونه ای است که این بار علی خامنه ای به بیان فتواهای جدید درباره رأی دادن در انتخابات متوسل شده و برای رأی ندادن حکم شرعی و گناه کبیره تعریف می کند. استیصال حکومت در برابر مردمی که یک صدا تحریم انتخابات را به شیوه اعتراض مدنی گره زده اند و نه به جمهوری اسلامی را علنن و تلویحاً فریاد می زنند به حدی است که نه تنها سران نظام را به تشویش و تکاپو انداخته، بلکه کاندیداهای پوششی و تزیینی و بوتیکی را به بیان وعده و وعیدهای عجیب و غریب واداشته است. با این تفاسیر، از آنجا که جمهوری اسلامی در زمره حکومت‌های توتالیتر و اقتدارگرا تعریف می شود، امروز و در این برنامه با شما در مورد انتخابات در نظام‌های توتالیتر صحبت می‌کنیم. با من سارا باشین در این برنامه. یکی از تعاریف عمومی که برای انتخابات در فرهنگ لغات آورده شده است این است که انتخابات نوعی فرایند تصمیم‌گیری رسمی است که در آن افراد و شهروندان فردی را برای در اختیار گرفتن مقامی سیاسی انتخاب می‌کنند. انتخابات به نوعی در تمام عرصه‌های زندگی برگزار می‌شود. بسیاری از سازمان‌ها رهبرانشان را از طریق رایزنی و مشورت عمومی با اعضای خود انتخاب می‌کنند. برای بسیاری از پژوهشگران انتخابات مشخصه سیاست‌های دموکراتیک محسوب می‌شود. برای مثال ساموئل هانینگتون بیان می‌کند که نظام‌های سیاسی در قرن 20 تا آنجای دموکراتیک هستند که قدرتمندترین تصمیم گیرندگان جمعی آنها از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و دوره‌ای انتخاب شوند که در آن کاندیداها به روشنی و آزادانه برای آرا رقابت می‌کنند و تقریبا تمام افراد بالغ حق شرکت در انتخابات را دارا هستند. با این حال پیامد تأسف‌آور برابر گرفتن انتخابات با دموکراسی، غافل شدن از نقش انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا و نادیده گرفتن این حقیقت است که انتخابات در این رژیم‌ها بیشتر از آنچه معمولاً می‌پنداریم رواج دارد. در واقع حدود نیمی از موارد انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که بین سالهای 1946 تا 2000 در سراسر جهان برگزار شده در رژیم‌های غیر دموکراتیک بوده است. انتخابات در دو نوع از رژیم‌های سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک چه تفاوت‌هایی می‌کند؟ این دو رژیم چگونه در عمل کرد و نقش مکانیسم میانجیگرایانه‌ای که حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را به یک دیگر پیوند می دهد تفاوت دارند. انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا به چه گونه است؟ اولین نکته که باید ذکر شود این است که انتخابات در رژیم‌های اقتدارگرا همانند دموکراسی‌ها در سطوح مختلف برگزار می شود. برخی از آنها جهت انتخاب رؤسای نهادهای حکومتی، برخی جهت انتخاب قانونگذاران و برخی نیز به منظور گزینش شوراهای محلی برگزار می شود. با این حال سطح برگزاری انتخابات هرچه که باشد مشخصه بارزی که در تمام انتخابات اقتدارگرایان مشترک است محدود بودن اشکال رایزنی عمومی است. این انتخاب‌ها از این جهت محدود هستند که اولاً حق رأی در آنها همیشه فراگیر نیست، ثانیاً امکان گزینش معنیدار حاکمان را به شرکت کنندگان در انتخابات نمی‌دهد. در واقع با طراحی این شکل از نظام انتخاباتی، مجراهای پایین به بالایی که از طریق آن حکومت شوندگان به حاکمان متصل می شوند، شکل غیر توسعه یافته و ابتدایی به خود می گیرند. این امر در رقابت محدودی که در این ساختار انتخاباتی وجود دارد، آشکار است. ورود به رقابت انتخاباتی برای تمام نیروهای سیاسی جامعه امکان پذیر نیست و این روند به شدت توسط گروه حاکمی که نقش نگهبان دروازه انتخابات را بر عهده دارند کنترل می شود. در یک سو رژیم هایی هستند که در آنها از ورود بسیاری از کاندیداها در انتخابات ممانعت به عمل می آید، مگر آنهایی که توسط خود رژیم معرفی شده یا تایید شده باشند. یک نمونه کلاسیک در این مورد انتخابات در رژیم توتالیتر اتحاد جماهیر شوروی است. برای دوره طولانی در تاریخ این رژیم، هر حوزه انتخابیه تنها یک کاندیدا را شامل می شد که از طرف حزب کمونیسم حاکم جهت تصاحب و اداره مقام‌های سیاسی دستچین و معرفی می شد. مشارکت انتخاباتی اعلام شده اغلب بالا و نزدیک به 99% بود و طبیعتاً تمام آرا برای کاندیدای حزب کمونیست به صندوق ریخته می شد. نتایج انتخابات نیز به عنوان اعتماد بلا منازع و موکد مردم به حزب حاکم کمونیست و اهدافش اعلام می شد. البته این توهم به سختی می توانست در طول زمان دوام بیاورد. در نتیجه و به خصوص در کشورهای اروپای شرقی که تحت کنترل شوروی بودند، برخی امتیازات و استثناءات جزئی در نظر گرفته می شد که قوانین ورود به انتخابات را آسان‌تر می کرد و به این ترتیب گزینش محدودی از بین کاندیداهای بیشتر در هر حوزه انتخابیه امکان پذیر بود. اما در سوی دیگر طیف انتخابات اقتدارگرایانه نیمه رقابتی وجود دارد که مشخصه آن تحمل و پذیرش مخالفان سیاسی محدود در جریان فرایند انتخاباتی است. رژیم همچنین ممکن است حق رأی عمومی را بپذیرد، اما به شکلی همزمان ارزش رأی‌گیری و آرا را با محدود کردن گزینه‌های سیاسی کاهش داده و به این ترتیب انتخابات در محدوده‌های پذیرفته شده سفت و سخت و محدودی برگزار شود. برای مثال در مصر و پیش از بهار عربی در سال 2011، احزابی که اجازه فعالیت برای انتخابات مجلس ملی را داشتند، توسط کمیته‌ای که تحت سیطره حزب دموکراتیک ملی رئیس جمهور مبارک قرار داشت و حزبی قدیمی و اقتدارگرا بود، کنترل می شد. اینگونه عملکردها این اطمینان را برای رژیم ایجاد می کند که انتخابات گزینه‌های بدیلی برای رژیم کنونی یا قوانین نهادی و اساسی که بازی سیاسی بر مبنای آن صورت می گیرد را در مقابل رأی دهندگان قرار نخواهد داد. در حقیقت هدف از برگزاری چنین انتخاباتی بیشتر پیشگیری از نارضایتی عمومی از طریق روکشی ظاهری از انتخابات و نمایندگی است. تحمل و پذیرش اپوزیسیون محدود شده نیز معمولاً با هدف تقویت این نماهای ظاهری به کار می رود. که البته این گفته به معنای این امر نیست که این فرایند امکان معکوس شدن ندارد، بلکه احتمال ظهور و تقویت گروه‌های اپوزیسیونی که به دنبال تهدید استیلای گروه تثبیت شده حاکم باشند همواره وجود دارد. برای مثال واقعیت به وجود آمدن یک گروه اپوزیسیون را اغلب به عنوان نشانه ای از شکافی عمیق در جایگاه و موقعیت گروه مسلط دانستند که این روند ممکن است در نهایت به سقوط رژیم اقتدارگرا منجر شود. اما چرا باید رژیم‌های اقتدارگرا با انتخاباتی که روی هم رفته پرهزینه است و نتایج سیاسی فوری و بلاواسطه اندکی داشته و اغلب نیز در حکومت فعلی و سیاست‌های آن تغییر ایجاد نمی‌کنند خود را به دردسر می‌اندازند؟ پاسخ به این سوال ساده است. حکومت‌های اقتدارگرا به این دلیل دست به برگزاری انتخابات می‌زنند که تقریباً از پیروزی در آن مطمئن هستند و خود انتخابات نیز اهداف مؤثر و فراوانی را برای رژیم محقق می‌کند. دو عامل یا وضعیت امکان پیروزی تقریباً قطعی حکومت وقت را در انتخابات رژیم‌های اقتدارگرا فراهم می‌کند. در واقع حکومت کنونی زمانی دست به برگزاری انتخابات می‌زند که تا آن زمان مزایای سرشاری را از طریق انحصارش بر منابع دولتی و نیز ابزار قهر و خشونت به دست آورده و در کنترل و قبضه خود درآورده است. انحصار منابع به این معنی است که نظام‌های حاکم در موقعیتی قرار دارند که امکان اهدای پاداش به حمایت کنندگان و نیز توزیع غنایم دولتی به تعداد فزاینده‌ای از افراد را به منظور کسب پشتیبانی دارا هستند. حامی پروری حمایتگری هم برای حفظ وفاداری پشتیبانان کنونی اهمیت دارد و هم برای ایجاد تفرقه و دودستگی در نیروهای اپوزیسیون از طریق جذب حداقل تعدادی اعضای آن که با وعده سهمی از مزایا و غنایم در نظر گرفته شدند. کنترل مزایای دولتی علاوه بر موارد ذکر شده به ایجاد پیوندهای گسترده بین حاکمان و شهروندان در دنیای اقتدارگرایان کمک می‌کند. پیوندهایی که به روابط حامی پیرو معروف هستند. این روابط شامل تبادل کالا و خدمات بین بازیگرانی که البته در موقعیت نابرابر هستند صورت می‌گیرد. حامیان نیازهای سیاسی پیروان نظیر امنیت و مراقبت فیزیکی، غذا، دارو و کار را فراهم می‌کنند. در عوض پیروان نیز به طور مشخص رأی به حامیان خود داده و علاوه بر این و به شکل کلی‌تر رضایت سیاسی و یا نیروی کار وفادار را برای حامیان خود تدارک می‌بینند. وابستگی مادی پیرو به حامی اغلب به این معنی است که پیروان برخلاف ترجیحات خود رأی داده و سلطه حزب برگزیده را بر مقام‌های دولتی تثبیت می‌کنند. انحصار حکومت‌های اقتدارگرا به وسایل اجبار نیز این قدرت‌ها به آنها می‌دهد که با دستکاری کردن انتخابات از نتایج دلخواه خود مطمئن شده و اقدامات کم و زیادی را بدون ترس از مجازات و زیان خاصی انجام دهند. دستکاری انتخاباتی روش‌ها و عملکردهای متعددی را که اغلب همراه با ممانعت آشکار از رقابت معنیدار انتخاباتی است را شامل می‌شود. برای مثال باز هم می‌توان به نمونه انتخابات مصر پیش از بهار عربی اشاره کرد که عملکردهای محدود کننده متعدد نظیر ثبت نام گزینشی از رأی دهندگان، نظارت بر فهرست انتخاباتی کاندیداها و تقلب در شمارش آرا به وفور رخ می‌داد. در مخالفت با این سابقه گسترده، دستکاری انتخاباتی یکی از رقبای رئیس جمهور مبارک در انتخابات ناقص ریاست جمهوری در سال 2011 این گونه شکایت کرد که دارم خفه می شوم، ما نمی توانیم ستاد مرکزی داشته باشیم، نمی توانیم منابع مالی خود را ارتقا دهیم یا تجمعات و میتینگ های عمومی برگزار کنیم. تمام کارهایی که می توانم انجام دهد این است که بروم و از بعضی جاها دیدار داشته باشم و البته بعد از اینکه این مکانها را ترک کردم آنها عده‌ای را بازداشت کنند. سوالی که بناچار باید پرسید این است که چرا حکومت‌های اقتدارگرا خود را به این مسائل و دردسرهای گوناگون گرفتار می‌کنند؟ با وجود اینکه نگرانی اصلی آنها مشورت با مردم و بازنمایی افکار عمومی نبوده و نتایج انتخابات نیز از پیش معلوم است، پاسخ به این سوال این است که انتخابات اهداف و عملکردهای متعددی را برای حکومت‌های اقتدارگرا و توتالیتر ایجاد می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد که در عین حالی که تسلط خود را بر قدرت تحکیم می‌کنند، تمامیت و یکپارچگی خود رژیم اقتدارگرا را نیز تثبیت کنند. 4 هدف مهم را می‌توان در این ارتباط شناسایی کرد: ارتباطات، اطلاعات، مشروعیت و سوپاپ اطمینان. ارتباطات به این امر اشاره می‌کند که رژیم‌های توتالیتر اقتدارگرا تمایل شدید خود را به انفعال و سکون سیاسی از طریق دسترسی یک جانبه خود به مردم و صدور و ترویج دستورات و توجیهات اجرایی می کنند و از این طریق انتظارات و رفتارهای مد نظر خود را در حال آینده شکل می دهند. اطلاعاتی که حتی از انتخابات غیر رقابتی و نیمه رقابتی فراهم می شود، ارزش فزاینده‌ای برای رژیم دارد. برای مثال، حمایت غیر معمول از کاندیداهای اپوزیسیون، خودداری شهروندان از رأی دادن و یا آرای باطله گروه حاکم را از نارضایتی عمومی آگاه می‌کند. علاوه بر آن فرایند انتخابات ممکن است به حاکمانی موضوع را نشان دهد که پشتیبانی از آنها برخلاف اپوزیسیون ضعیف بوده و به این ترتیب آنها می توانند پیش از اینکه این عدم تعادل از کنترل خارج شود آن را مهار کنند. به شکلی مشابه انتخابات می تواند به حاکمان اطلاعاتی در رابطه با شایستگی و وفاداری کادرهای حزبی خود و مقامهای دولتی و حکومتی نشان دهد. سومین عملکرد انتخابات در نظام‌های توتالیتر این است که به حاکمان اقتدارگرا کمک می‌کند تا بتوانند در مقابل چشمان مدافعان دموکراسی در داخل و خارج مشروع و دموکراتیک به نظر برسند. به بیان ساده‌تر، انتخابات حداقل در سطح ظاهری می‌تواند به نشانه‌ای از رفتار خوب و مناسب با شهروندان و حرکت در جهت صحیح قلمداد شود. در نهایت اینکه انتخابات میتواند در راستای کاهش فشار برای تغییر رژیم اقتدارگرا عمل کرده و به این معنی به عنوان سوپاب اطمینان عمل کند. برای مثال انتخابات میتواند توهم گوش دادن به نظرات مردم را الغا کند یا به فرصتی برای منزوی سازی، ایجاد چند دستگی و حتی جذب همکاری نخبگان اپوزیسیون بدل شود. در نهایت چنین انتخابی میتواند به حاکمان کنونی و مسلط جهت انطباق، بازسازی و حتی استحکام بیشتر در کنترل سیاسی کمک کند. با توجه به مطلب ذکر شده شاید شگفت انگیز به نظر نرسد که حاکمان اقتدارگرایی که انتخابات برگزار میکنند به طور متوسط طولانی تر از آنهایی که این کار را انجام نمیدهند در قدرت باقی میمانند. به شکل خلاصه اگر ارتباط و پیوند بین حاکمان و شهروندان را در کل به شکل فرایند وابستگی و تأثیرگذاری متقابل ببینیم، در این صورت انتخابات اقتدارگرایانه نوع ضعیف شده ای از مکانیسم ارتباطی جامعه با دولت خواهد بود. نمایندگی سیاسی و پاسخگویی حکومتی نیز به همین ترتیب ضعیف خواهد ماند. با این حال و به گونه‌ای پارادوکسیکال، دلیل مهمی که برای برگزاری انتخابات اقتدارگرا وجود دارد کمک به تضمین این امر است که گروه حاکم جهت حفظ و نگهداری قدرت و دولت به افراد تحت حکومت خود نیازی ندارند. دوستان عزیز، شنونده به پایان این برنامه رسیدیم. در بازنشر این برنامه به دوستان اهتمام ورزید. به دوستان و آشنایان خود بگویید انتخابات در ایران احترام به رأی و نظر شما نیست، بلکه شرکت در انتخابات مشروعیت بخشیدن به 43 سال ظلم، جنایت، فقر، فساد، فحشا و توهین به شعور ملت و تمدن ایران است. همه با هم 28 خرداد 1400 در خانه بمانید.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.